بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 12 آبان ماه، جلسه 3.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان به مقام پنجم رسیده بودیم که در باب نقد کار متکلمان و روش کلامی در تفسیر بود. جناب علامه طباطبایی مطالبی فرمودند. ما در بحث‌های گذشته بعد از بیان علامه و نقدهایی که علامه بر روش کلامی داشت و کارشون چگونه در فضای فهم متن دینی خلل داره، افزون بر اون چی که در المیزان گفته شد از آثار دیگه ایشون استفاده کردیم و مطالبی عرض کردیم. پس از اون اومدیم بحث خودمون رو مطرح کردیم که میشه دو تا نقد جدی داشت بر کار کلامی. یکی آن روش تبیینی جدلی اونهاست که نباید در فهم متن دینی حاضر بشه، در جلسه قبل توضیح دادم و توصیه هایی باید بهشون میکردیم که مثلا شما اگر در این فضای کار کلامی هستید، ذهنتون با این نوع کارها بسته شده، برای اینکه بتونید در فهم متن دینی اون خلل روشی تبیین جدلی در فضای فهم متن دینی نیاد، باید مواظبت کنید بر این مسئله. اون مسئله هم مسئله این که اساساً متن دینی متن اکتشاف، باید مواظب باشید در متن اکتشاف لوازم اکتشاف رو رعایت کنید، نه لوازم اغنا رو. توضیح دادیم دیگه، باز برنمیگردیم. در مورد اشکال دومی که بر اینا داشتیم این بود که اینها روش درستی رو هم برای فهم متن دینی استفاده نمی کنن. به تعبیری اون اصولی که باید برای فهم متن دینی استفاده کنن اصول درستی نیست، از روش تأویل به معنای خلاف ظاهر استفاده میکنن که درست نیست، از احتمال استفاده میکنن که درست نیست، از اقناع، از عقل غیر ناسه و لازمگیری عقل غیر ناسه است که درست نیست، و یک نوع سطحی نگری در کارشون هست و این متن رو متن عادی حساب میکنن، پیشگیری‌ها با عمقش رو در نظر نمیگیرن و این هم درست است. توضیح دادیم دارم. ما تو همون بحث ها که اون اولین بحث که به اسم تأویل خلاف ظاهر هنوز نرسیدیم، میرسیم تو همین مقدمه. یه بحث مفصلی است که پس چه روشی رو باید اعمال کنیم، روش فهم متن دینی چیست. دقت بکنید انشاءالله اونجا که لفظ وضع شده برای روح معنا باید به این روش متمسک شد، نه روش تأویل به معنای خلاف ظاهر، اینها رو انشاءالله اونجا توضیح میدیم. یعنی الان من سرشو بسته نگه داشتم، توضیح ندادم، وقتش هم الان نیست. بعد یه اشاره میکنیم. وعده ما همین تو مقدمه المیزان، اونجایی که علامه میخواد توضیح بده چگونه باید معارف دین رو فهمید و چه چیزی میشه تفسیر برعی که باز اونجا هم هست، اینجا ما یه اشاره میکنیم انشاءالله او رو اونجا میگیم. یعنی الان همینقدر روش فهم متن دینی در معارف باید قاعده و لفظ دست شده بر روح معنا باشه، نه حمله بر خلاف ظاهر. این رو باید کار کرد، انشاءالله میرسیم و توضیح میدیم. مثلا بگم یعنی این یک بنیاد خیلی مفصلی در مال بسید. یک اشکال گفتیم که تأویل نباید کرد، باید ظهورگیری کرد. ظهورگیری به چه روندی باید کرد با مشکلات بحثای معارفی جور بشه، اون چیزیست که انشاءالله بعدا خواهیم گفت، میرسیم. الان اسمشو نمیبریم، الان توضیح نمیدیم، ولی یادتون باشه میرسیم. فکر میکنم همین مقدمه چند صفحه بعد، این چند صفحه الله البته معلوم نیست کی میشه، این چند صفحه بعد هست. انشاءالله امیدواریم همین امسال باشه. اونجا باید خیلی بیستیم، اونجا شاید مثلا 10 جلسه 15 جلسه بیستیم تو اون بحث، اون بحث خیلی مفصل هست. حالا بذارید ازش بگذرم. این یک نکته هست، خواستم بگم اون مطلبی رو گفتیم فقط ظهورگیری نباید، ظهورگیری باید کرد نباید تحویل کرد، حمله بر خلاف ظاهر کرد، این خودش یه باب واسعی است، باید توضیح داده شود که انشاءالله 10 جلسه 15 جلسه شاید بیست. یک نکته دیگر هم باز تو متن دینی، حالا من چون همین بحث داریم میکنم در باب روش فهم متن دینی، چند تا نکته رو باز باید اضافه کرد که باید توضیح داد. ببینید، نمیدونم کتابای کلامی رو دست گرفتید، کتابایی که معمولا اون کتابای اولیه‌ای که وجود داره، مثلا مقالات الاسلامیین اشعری رو دست بگیرید، این نگاهی رو تورقی بکنید، ببینید چه بحثایی دارن. اگر به من بگید میگم عمده بحثاشون تشبیه و تنزیه، یعنی گره کورشون اونجاست. عرش رو چیکار باید کرد؟ ید رو باید چیکار کرد؟ نمیدونم کرسی رو چیکار باید کرد؟ نمیدونم اند رو باید چیکار کرد؟ فوق رو باید چیکار کرد؟ نمیدونم انواع ایناس هم اینا نگاه کنید. مثلا کتاب مقالات الاسلامی تورق بگم. خواستم بیارم و براتون بخونم. یه بار این کار رو انجام دادیم توی بحثا. من فکر حکمت مطالعه مجبور شدم بیارم صفحه به صفحه بگم این نگاه کنیدشون. خیلی زیاده، نگاه کنید. اونجا داره اقوال هم نقل میکنه اینها و مکاتب کلانی هم که پدید آمده. البته من الان دارم پد میگم به صورت کلی دارم میگم و الا جزئیاتش برای خودش بحثای زیادی داره. اساسش برمیگه بحث تشبیه و تنزیه، یعنی بحثای معارفی، چه در معادش، چه در توحیدش، حتی در ملائکش، بلکه در مسئله نبوت و امامتش، همه جا این گرفتاری هست. یعنی همه جا یک گرفتاری دارن به اسمی که بالاخره باید چی بگیریم این وسط هست. الان گفته شده الرحمن و علی العرش استوا، هم یکی هم نگفت کان عرشه علی الماء، باز این هم نگفت، گفت که یحملون این عرش رو مثلا 8 نفر 8 تا مثلا این خیلی زیاد شد اینجا. یعنی همون یه عرشی که میگید اینجور چیزا زیاد داره، خیلی اومده. اینا با چی کار کرد؟ و یکی دوتا هم نیست. این تو متن دینی زیاده. اکثر متکلمان ما اینجا گره کور دارند. حالا بذارید من یک نمونه رو بگم، آدرس هم میدم شما رجوع کنید. صدرا در همین مفاتیح الغیب صفحه 76 و 77 نگاه، میخوام یک نمونه که مطرح میکنم. میگه غفال آمده گفته ما این الرحمن و علی العرش استوا چجوری معنا کنیم. بعد خب روش فهم متن دینیشو ببینید که گره کورشون کجاست. صدرا میگه که ایشون اینجوری توضیح میده از غفال. این غفال گفته که خب عرشو به اصطلاح الرحمن و علی العرش استوا، خب اینو چجوری معنا کنیم. ایشون دید که اگه بخواد بگه خدا بر روی عرش نشسته، خب اون خدا که میخوان بگن مجرده اینا جور در نمیاد. این چیکار باید بکنه؟ به من بگید همون لیس کمثله شیء هم حتی میتونم بسیار، ولی گرچه لیس کمثله شیء باید چیکار کنم؟ اینا اومده، ایشون اومده وقتی حلش کنه گفت آقا باید حمله بر کبریایی حق کنه، به اقتدار حق کنه و این متن دینی رو بر تمثیل و تصویر سازی هم کنه. یعنی فقط قرار یک تخییلی کنه برای اقتدار. بذارید من مثال بزنم. ما میدونیم، فرض ما میدونیم که خدا نه بازو داره، ولی خدا بازوی خیلی قوی داره، بازوان ستبری داره. چی باید با تخییلش کرد؟ تخییل چیه؟ یعنی میخواد بگه قوت زیادی داره. واسه این میگن تخییل. به تعبیر دیگر این نوع متن‌های دینی مثلا در باب خدا داره اینجوری صحبت میکنه، بعدش هم متشابهات که عمدتاً هم تو متشابهات این دعوا رو دارن و محکمات هم اندک، متشابهات هم که فراوان در قرآن یاد میگن میخوان حلش کنن با این گرفتاری روبرو. خب اینو ما چی هم میکنیم؟ میگن بعد به اصطلاح تمثیل، تخییل، یعنی یک نوع تخییلی خدا به کار میبره، تمثیلی به کار میبره تا آدم رو به اون کبریایی بزنه. ولی واقعا چیزی به اسم الرحمن و علل عرش استوا اصلا معنا نداره. باز اصلا جزم. یعنی الرحمانی باشه و عرشی باشه و استوایی باشه. دیگه طبیعتا حالا کان عرش و علل ما هم همینجوری، یعنی همین هرچی که بعد به زیاد هم هست اومد میده. مرحوم علامه طباطبایی میگه بحث عرش رو خدا میکنه و ازش چیزهای عجیب و غریبی استفاده میکنه. تنزیه حق رو با همین عرش میشه دوست، همین عرشی که قرار شده چی باشه به اصطلاح خیلی تشبیهه، تنزیه حق رو ازش میفهم. حالا در جا خودش میخوام اینو بگم، ایشون میگه که خب این غفال که این حرف رو زد و تمثیل هم کرد، یعنی معنای حمله بر ظاهر نباید کرد. اساس این بیانات قرآنی در متشابهات اساسش چیه؟ اساس تخییلیه. قرار یک خیال پردازی بشه که با اون خیال پردازی به یک معنا بزنه، نه خود اون محتوای خیال حقیقی باشه. واضح است جزم این رو گفته و بعد آمده گفته ما که این مسئله عرش رو درست کردیم، حالا صحبت این که نمیدونم حجرالاسود به اصطلاح به عنوان دست خداست، وقتی برو میبوسید دست میکشید داری با خدا بیعت میکنید، اینا هم دیگه راحت تر از این میتونیم حلش کنیم. حالا چجوری؟ این که تو متن دینی آمده خیلی راحت. آقا این خانه خدا و کعبه درست مثل یک خانه پادشاه، و چجوری دور پادشاه آدم میره کبریایی میخواد میرید بعد میرید دستش رو میبوسید، اینجوری یعنی دست خدا رو دارید میبوسید باید. و این تخییله، وقتی اون تخییل شد این که به طریق اولا تخییله. باز هسته میبینید چجوری داره متن دینی منو اصلا متن دینی ظهورگیری هاش دیگه اولا قرار نیست ظهورگیری باشه، فقط قراره چیکار کنه؟ فقط قراره که به ما یه محتوایی بدهد، یعنی اساسش تخییله و اون چی که تخییل شده واقعی و گزارش حقیقی از واقع نیست. باز هستم چه از ما و حقائق نیست، حقیقت همان کبریایی و قدرت حق. این حرف رو جناب صدرا نقل میکنه، بعد میگه که فخر رازی این رو پسندید، همین کان عرض مثلا الرحمن علی عرش استوا در ذیل این بحث گفته، فخر رازی پسندید، زمخشری پسندید، نیشابوری پسندید، بیضاوی پسندید، اینا رو آورده و گفت. خب اینا ببینید چه جوری این اصلا نوع نگاه من تعجب اینه، یعنی هر مفسری مثل فخرازی که قرار تفسیر بکنه از اول تا آخر قرآن رو خب باید اندیشه‌ای داشته باشه، یه روش خاصی داشته باشه دیگه، چیز عجیبیه. همه ایناشو تخیل بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه کان عرش و علل ما هم دیگه عملا اثر زیادی نداره، هیچ ازش نمیشه زیاد فهمید و ماش هم ماه جدی نیست و هشت نفر هم که اینو حمل میکنن مگه عرش خدا چیه که اینو حملش میکنن؟ هشت تا اینا که چیه؟ به تو روایات اهل بیت نگاه کنید چقدر زیبا همین هشت تا عرش همه چی معنا میشه و معنای حقیقی میشه. ولی خب حالا این کار رو انجام داد صدام. ببینید اینا این شکلی، این روش با این شکل ظهورگیری عملا ظهورگیری جدی نخواهیم داشت، فقط قراره که بگیم این تخییل به چی اشاره میکنه. نوع این بحثا کجاست؟ تو تشبیه و تنزیه، تو متشابهات. از این دست تو متون دینی فراوان هست، یعنی شما الان بعضی از چیزا شروع کنن ببینید تعجب میکنه، این همش همینجور همش همینجور، یعنی بخواید بگید مثلا ان درب که میگید این ان رو با چجوری معنا کنید، ید الله فوق ایدین فوق با چجوری معنا کنید، ما بنده ایم بنده هستیم خدا مولا و رب، این رو به چجوری معنا کنید؟ میدید مولا و رب رو تو فضایی که اینها قوی معنا چجوری باید معنا کنید؟ باز هستم عبد، عبد چه نوع عبدیه؟ این چه حقیقت عبدیه؟ عبد چیه؟ عبد حقیقی چیه؟ این عبد مگه عبده اصلا یا اصلا عبد نیست؟ این فقط یک تمثیله. شبید همینجور، یعنی همه جا ما این گرفتاری رو خواهیم داشت. تو عرش همینجور، تو کرسی همینجور، تو نمیدونم خیلی از چیزهایی گفت، مثلا گفته شده به اصطلاح حضرت جبرائیل مطاعه، یعنی رئیس است و بقیه اطاعت میکنه، همینجور همه جا.
همه جا باید یه فکری به حالش کرد ببین چی در میاد. مثلا تو معاد چی؟ همش تمثیل، حتی معاد جسمانی میشه دستت با این حرف. با دست دادن دار نگه نزدن دست دادن، معاد جسمانی هم نداره، تمثیل خواهد دست هم جرد میکنم. ببین تا کجاها پیش میری این حرف. صدر این رو یک نمونه آورد، گفت ببینید اینها وقتی دست افراد میفته زورگیری رو که کنار میذارن، مبنا یه زورگیری میره کنار، حجیت ظاهر قرآن میره کنار، تا کجا ما میتونیم جلو بریم. وقتی جلو بریم هیچ متن دینی در معارف، چون بحث ما رو معارفیه، هیچ متن دینی در معارف چی؟ تو بحث های کلام همان در امان نمیدون. هیچ متن، یعنی چه معادش، چه توحیدش، چه نمیدونم نبوتش، ملائکهش، هر چی بگید همه دست بخور، میتون دست بخور، هیچ چم تهش نمونه، همه هم تبدیل بشه به یه چیزای بیجه. و گزارش های قرآن هم قرار نیست یه چیزی گزارش جدی هم باشه. وزد ایشون میگه دین و دیانت اقتضای حفظ ظواهر رو میخون، تعبیر صدرا. من بحث صدرا رو ندارم، نمونه ای که من حفظ ظواهر و ظواهر رو فهمیدن اقتضای دین و دیانت، و الا میشه تدلیس، یعنی خدا چیزی گفته یه جور دیگه خواست بگه، یه جور دیگه به ما گفته و یه کار کرده، فقط ما هم که نمیدونیم چیه، ازش سرم در نمیاریم. اون خدایی که قرار به ما بگه خوب هم نگفته به ما، همش اینجوری در میاریم. این یه گره کوره. نوعا متکلمان درگیرن، حالا درگیریشون چجوریه؟ یه عده تجسیمی شدن، هیچ اصلا همه رو به شکل ظاهری معنا که حتی در مورد خدا، خدا و معاد و نمیدونم نبوت و امامت و حالا امامت که برایشون باید اکثری نمت سنز، نمیدونم مسئله خیلی حالا دیگه هرچی که هست، ملائکه و همه چیز، همه شد تمثیل، حتی خدا به صورت تجسیمی در میاد. که صدرا اسم میبره از اینها، صفحه 72 73 تا 87 مفاتیح الغیب رجوع کنید، اینا اونجا توضیح داده اینا همه بحثا رو. میگه عده‌ای که مسلک حدیثی دارن و مثل کرامیه، مثل حنابله، اینها ظاهرگران این شکلی حرف میزن. خب میدونید اگر اینجوری انجام بده چه بلایی بر سر متون دینی در میاد. یعنی ببینید یک مسئله به حضرت ظاهر یک مسئله است، بحث تشبیه، ولی چه بلایی بر سر تمام متنای دینی در میاد. چی جور باید معنا کرد، به چی باید گفت، تا کجاها میگشه دیگه با ویلات. این یک دست. یک دسته گفتن نخیر، ما نباید اون چیزی که در باب خداست رو اینجوری معنا کنیم، چون خدا مجرده. بعد آمدن طبق اون تمام اون چیزی که در باب توحید هست همه رو تأویل به معنای خلاف ظاهر کردن، اینجا توضیح میشه خلاف ظاهر کردن، و تمام چیزی که در باب خداست، مثل همین کان عرشهو علل ما یا الرحمن و علل عرش استوا و امثال اینها، نمیدونم ام من شیء الا عندنا خزائن، همه اینا رو باید دست، همه اینا از نای خدا، همه باید به نحوی بشه که به استاد اینجا بگیم که چی خلاف ظاهر. پس دسته این کی هم مثل اشاعره. اشاعره در کجا دست دادن؟ در توحید. ولی در معاد چی میگن؟ همه رو به ظاهر نگه دارید. باز اونم باز مشکل ایجاد کنه، اون به ظاهر نگه داشتن اجا مشکل ایجاد میکنه. اینجا هم که میگه باید خلاف ظاهر کردن مشکل ایجاد سبکی. عده دیگری مثل معتزله، صدر معتزله میگه با برخص فلاسفه، فلاسفه رو بعدا میرسیم با توضیح بدیم در جای خودش هست. معتزله آمدن چیکار کردن؟ معتزله آمدن گفتن هم در معاد هم در توحید هر دو جا باید حمله بر خلاف ظاهر کرد، یعنی تأویل. تأویل هم یک بابیست که وقتی باز میکنی خلاف ظاهر، این باب بسته نمیشه و منعقد نمیشه در یه جایی که دقیقا بگیم آقا این معنا رو قرآن گفته. دقت کنید، من باید اینا بعدا در جای خودش توضیح بدم. منعقد نمیکنه، میتونه بگه حدودا اینها نه اینها آری، ولی هیچی دیگه نمیتونه دقیقا متعین کنه. اون راهی که متعین میکنه در کلام ظهورگیریه که متعین، و الا تعین ایجاد نمیکنه. شما ظهورگیری رو بذارید کنار، خلاف ظاهر هم انجام بدید اینجا میشه. این دسته ایست. اما دسته بعدی هم هست که حالا بعدها باید در جایش خوند که راه درست راهیست که صدر تبیین میکنه عارفان بالله تهی کردن، که همین ظهورگیری با یه نحوهی که این ظهورگیری نه به تجسیم بکشه ولی هم حقیقت ظهورگیری توش باشه، که این یکی از هنرمندی هاست که در جا خودش، حالا من اون رو بعدا میرسیم تو بحثای علامه، شانل بحثای اصولیش رو خواهیم داشت. خواستم اینو بگم روش فهم متن دینی اینا خلل داره، عمدتا هم ظاهر شده نه یک جا و دو جا، در بسیاری از موارد. میگم این کتاب مقالات الاسلامی نگر شما دست بگیرید یه تورقی بکنید از همین اشعری، گزارش کرده تمام اون متکلمان قبلی، چون یک کتابی است که میخواد مقالات اسلامی این که میگه، یعنی همه اون اقوال رو بیاره، نگاه کنید همه اینا اومده. یک دور ببینید اصلا آدم متوجه میشه اینجا چه خبره. دقت بکنید، این باعث میشه ما میگیم باید یه روش فهمی اینو انضباط پیدا کنه، انضباط درست و به تعبیر دیگر انضباط پیدا کنه هر جور گفته بشه، انضباط درست پیدا کنه که به اصطلاح بشه دلیل درست این روش، بشه دلیل اون راه خوبی است، آیا صحه گذاشتن خودشون یا نه، اینا همه باید بحث بشه. فقط میگم اینا بحث‌های اصولی خاص خودشو داره که ما میرسیم و ان شاءالله عرض خواهیم کرد. یک نکته دیگر هم باز عرض کنم، غزالی کتابی داره به اسم الجام العوام عن علم الکلام، اونجا کارهایی که معمولا متکلم میکنه رو میگه عوام دست ندارن، حالا متکلم انجام میده بده، گرچه ایشون همونجا هم یه روش فهم متن دینی، چون غزالی دور دوم اینو نگاشته، یه روش فهم متنی درست رسید، نزدیک شد و اون حرف رو نمیزنه متکلم میگه. ولی اونجا متکلمان میگه شما به عوام میگه شما اصلا از این کارا نکنید، هر چی فهمیدید فهمیدید، هر چی نفهمیدید بذارید باشه، دست نزنید. دقت میکنید حالا چه نوع دست زدن هایی است اونجا توضیح داده، مثلا گفته تفسیر، تأویل، بعد تصریف، تفرقه، جمع، 5-6 تایی رو نام برده. نگاه کنید کارهایی که متکلم میکنه و ایشون میگه شما که هیچ دستی ندارید دست نزنید، خواهش میکنم. یعنی مردم میگفت که شما این کار نکن، یعنی یه علم کلام است که نباید به درد همه بخوره، یعنی این کارها رو شما هم نکنید. و بعد به حالا جالبه به متکلم میگه شما این حرفا به مردم هم منتقل نکنید، یعنی اوضاع مردم رو خراب نکنید. دقت میکنید همون تو همون کتاب نگاه کنید، یعنی خلل هایی است که باعث، البته واقعیتی است، حالا در جای خودش باید بحث کرد، ما بعضی از اینها رو ظهورگیری هایی که انجام میدیم و باید انجام بدیم، چجوری باید برسیم به اندیشه و چجوری باید به مردم القا کنیم، به نظرم اصلا یک طرح دقیقی داره. من الان وقت تشبیه و تنزیه نیست، بهترین طرح در تشبیه و تنزیه و که چرا از حکیمی به اسم خدا این سبب گفته شده و چرا باید اینجوری میگفت بگوید و اصلا درست مر واقع است، حتی نه از باب حکیم که قراره به لحاظ حکمت کار کنه، مر واقع است، اینها خودش یه بحثایی داره. متاسفانه نشد یه دست از بحثای عرفانی ناب بیاد توی این حرفا، و الا اگه می اومد یک تحولی در بحثای کلامی ایجاد میکرد. خود غزالی تو همینجا میخواد توضیح بده چرا خدا تشبیه رو انتخاب کرد و گفت، چرا سبک تشبیهی گفت، اینا میخواست درست کنه گرفتاری که وجود داشت توی این الجام عوام، میخواد بگه چرا خدا گفته، رفت اون طرح بوعلی رو در کتاب رساله ازهویه از اون استفاده کرد و اون رو توضیح داد. این طرح چند موفقی نیست، در اینی که خوبه در جای خودش برای شروع، ولی طرح نهایی طرح دقیق عرفانی است که اصلا نه تشبیه قرار نیست هیچ حرف خلافه، واقع این گونه است، درد میکنم واقع این گونه است، برای خود توضیح داره و یه بحث لفظ بحث شده بر روح معناست، یه بحث هم واقع این دوتا رو اگه با هم جمع کنید خیلی نتیجه میده. یعنی بسیار از مشکلات ما باید حل کنیم، واقعش ما تو متن قرآنی روایات این همه تشبیهات رو نباید کنار بذاریم. ما این بحث رو تو بحث های عرفان گفتیم، حالا در جای خودش وقتی شده باید تو همین جاها به عنوان فضای قرآنی شد، نه از نظر عرفان، اینا رو مکار نداره، عرفان در جای خودش، فلسفه در جای خودش، ما الان فقط از راه قرآن باید بحثا رو پیش ببریم، باید اونجا توضیح داد که چیه. طبیعی کرد ان شاء الله عرض می‌کنیم وقتش که رسید عرض. خواستم اینو بگم، پس بدانید روش فهم متن دینی به عنوان یک نمونه بحث تشبیه و تنزیه که تقریبا عمده مباحث کلامی رو گرفته، ببینید همش خلل وجود داره، یا شدن ظاهری گرا یا شدن تأویل گرا، هر دوشم غلط. حالا تأویل گرا برخی از موارد یا تمام موارد، حالا هر چه هست، یعنی کلن روش هاشون اینه و این روش ها همش خلل داره. اون ظهورگیری ظاهرگرای حدیثی هم خلل داره، محدث که داره و ظهورگیری که مثلا کرامیه و حنابله دارن هم خلل داره، این نوع تأویلی که اینا میگن خلاف ظاهر هم خلل داره. ببین چه جوری، یعنی میخوام بنیادها رو ببینید چه جوری خلل داره. خواستم نشون بدم آنچه ما میگفتیم به ما روش فهم متن قرآن خلل داره، عملا میخواهید به کتاب الجامع العوام، این که مطلبی که جناب صدرا در مفاتیح الغیب صفحه 73 تا 87 آورد نگاه کنید، میتونید بهش دست بیابید مشکل کجاست. نه آن زورگیری که آنها میکنن زورگیری درست فهم معارفی است، نه این به اصطلاح زورگیری که در دین میشه خدا میشه جسم، و نه این کاری که اینها انجام میدن که میان تعویل میکنن خلاف ظاهر. همش بنیادش کنم و قرآن عمدش به این بحث هست که اینها اسمش گذاشتن متشابهات. عمده مباحث خودشون میدن اندکی است محکمات، بقیهش متشابهات و همش هم داره به همین شکل، چه در قرآن چه در روایات با همین مسئله روبرو. کار قفالم که گفتم باز یک نوع راهی است طی شده به اسم تمثیل. دقت کنید چی میگم، تمثیل. تمثیل هم یک خلل جدی داره. این کار تمثیل تو برخی از فیلسوفان ما هم بوده، یادتون باشه من بحث فلسفه رسیدم به این اشاره کنم، و این خلل داره. تمثیل راه نیست، راه ظهورگیری درست، اما چه ظهورگیری که به تجسیم نکشه. در خود روایات اهل بیت آمده، تو بیانات اهل بیت آمده و بحثای اصولی خاص خودش داره، انشالله عرض خواهیم کرد و خواهیم گفت. خب این اتمه بحثایی بود که ما در مورد اون خللی که در کار متکلمان. حالا بعد از این میرسیم به یک بحث بعدی. خب جناب علامه طباطبایی شما میفرمایید اینها در کار تفسیری عقاید کلامی خودشون رو میارن در صحنه تفسیر، وقتی هم آوردن تطبیق نه تفسیر، یا به تعبیر دیگر حمل آیه بر معنایی که خود قبول دارند نه تفسیر آیه. این ایراد رو گرفتی. آیا میشه از او به عنوان تفسیر به رأی یاد کرد؟ تفسیر به رأی حساب میشه؟ علامه طباطبایی در مورد تفسیر به رأی یه بحثایی دارن تو همین اواخر همین مقدمه هم اندکی آمده، در ذیل جلد سوم المیزان هم آمده، اینا رو انشاءالله ما بعدا خواهیم. اما به همین مقداری که اینجا بحث کردیم یه بحثی داره علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام صفحه 87 و 88. در این کتاب قرآن در اسلام ظاهرا این میشه چاپ قدیم دیگه، دو تا مثلا شما دارید دو تا نسخه توی اون سی دی علامه طباطبایی دارید آثار علامه، دو تا اون ظاهرا چیزه، یکی قرآن در اسلام طبع قدیم، یکی طبع جدید. این طبع قدیم ظاهرا مگه اشتباه نکنم، حالا دیگه من آدرس اینجا میدم، حالا شما خودتون نگاه بکنید و پیدا بکنید اگه کتابش دارید که هیچ مشکلی نیست. ببینید ایشون در صفحه 88 در صفحه 87 شروع میکنه، میگه ما سه تا راه تفسیری داریم. یک راه تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود ماست. یعنی چی؟ من یه مقدمه علمی رو قبول کردم یا غیر علمیه، یعنی چیزی تو ذهنم هست قبول کردم، آیه رو بر اساس این تفسیر میکنم. این راه اوله. راه دوم تفسیر آیه است به معنی روایت، از راه روایت انجام میدم، تفسیر روایی میشه. راه سوم تفسیر قرآن به قرآن و از استفاده از روایت در موارد و امکان که توضیح داده بودیم قبل این. این سه راه رو مطرح میکنم. ببینید نتیجه که از فصل گذشته گرفته میشه این است که تفسیر واقعی قرآن تفسیر است که از تدبر در آیات به استناد در آیه به آیات به آیات مربوطه دیگر به دست میاد. به عبارت دیگر در تفسیر آیه قرآن یکی از سه راه را در پیش داره. تفسیر آیه به تنهایی، یعنی آیه رو به آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود داریم. یعنی اینی که من قائلم مقدمات علمی مثل چی؟ کار کلامی که میکنه، مقدمه علمی قبول کرده، خودش قبول کرده در کار تبیینی تفسیری جدلی خودش انجام داده، به چیزی رسید، این را اگر کسی رسید این رو بیاره در سر آیه، آیه رو میگه خب من که این نظر رو دارم پس این آیه رو باید اینجوری معنا کنم. تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی غیر علمی که در نزد خود داریم، دو تفسیر آیه به معونه روایتی که در ذیل آیه به امام از معصوم رسیده که عملا میگیم ببینیم معصوم چی گفته قوم. تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنتاق معنی آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از روایت در مورد امکان که توضیح دادم دیواز بند. ایشون میگه طریق سوم طریق اهل بیت، اما طریق اول صفحه 88 طریق اول قابل اعتماد نیست، در حقیقت از قبیل تفسیر به رأی میباشد. از قبیل تفسیر به رأی میباشد چرا؟ چون من رأی پیدا کردم آیه رو طبق همون رأی دارم هم. علامه البته یک استثناء میدم، مگر در جایی که با طریق سوم توافق کند، یعنی مثلا از نظر علمی به چیزی رسیدم دارم میگم اگر کسی تفسیر قرآن به قرآن را ما انجام بده ببینه که این همین نظر علمی که شما دارید میگید تو قرآن آمده، اینجوری باشه میپذیره و الا نمیپذیره. باز هستم چه از میکنم، این از سنخ تفسیر به رأی میشه. چرا؟ چون دانسته های خود رو ورده سر سفره قرآن، قرآن ظاهرش میخواد دست بزنه بر اسم دانسته های خود، نمیخواد قرآن را آنگونی که هست معنا کنه. دقت میکنه میرسیم دیگه، من عرض کردم بعدم میرسیم، الان گفتم فقط اینقدر که اینجا رو درستش کنم این بحث رو، ولی بعدم میرسیم. بله اگر کسی فقط به لحاظ اینکه تو علم اینجوری شده و این علم اگر علم واقعی است برای خوش توضیح داره، من اینا رو انشاءالله بعدم باید توضیح بدم، الان نه. اگر علم قرار واقعی باشه در تفسیر میتونه به کار بره، یعنی یقینی ضروری باشه، و الا نه قابل است. صرف یک نظریه است، نظریه رو بیاری استمتون اصلا یه حرف ما انشاءالله توضیح میدیم، حتی در کار فلسفه هم همینجور انشاءالله میرسیم. حالا عرضم اینه، تلقی علامه اینه که چون این کار را خوب نگاه کنی تفسیر برایه. بعدها انشاءالله تو همین المیزان در مقدمش میبینیم، المیزان میگه که معمولا کسی که میاد از این ذهنیات عادی خود استفاده میکنه، یکی از ایرادایی که به متکلمان گرفت و علامه چی بود، از اون ذهنیات عادی خودش استفاده میکنه، از ذهنیات عادی داره تفسیر برای میکنه. تو قرآن رو داری میخونی، برو خدمت قرآن، قرآن ببین چی میگه، آیاتو جمع کن ببین چی کجا میرسه. تو اگه این کارو کردی تفسیر برای، از مصادیق تفسیر برای. فقط یه چیزی بهتون بگم، به برخی از متکلمان بگید، میگه من تلاشمو کردم که آیه رو معنا کنم، به اینجا رسیدم بعد این تحلیل کردم. بنده عرض کردم اگر به این تحلیلم رسید، این تبیین رو باید مواظب باشی، تبیین جدلی که شد مفید به حال نیست، مواظب باشید. ولی به هر ترتیب بعضی اینجوری میگن، الله میگه بله اگر خودت هم رفتی زحمت کشیدی آیه رو با آیه وصل کردید و بعد به یه نتیجه رسیدی اشکال نداره، اما اگه این کار نکردی نه، صرف اینکه به نظریه علمی بود. و بلکه گاهی هست شما یه کار رو انجام میدید با نظریه علمی خودتون، اگر کسی بره کار قرآنی بکنه اون مقدار رو ما سهه میذاریم، اون رو تفسیر برای روش رو غلط میدونیم، من بعدا عرض میکنم روش رو غلط میدونیم، نباید این کار رو بکنه، اما میتونه از ذیل تفسیر به رأی در بیاد به دلائلی، و الا نه تفسیر به رأی. حتی اونجایی که محقق بعضی ها میگن که نباید این کار رو. در مورد تفسیر به رأی هم باز الان نه، انشاءالله اجازه بدید یه بحث در انتهای همین تفسیر هست، انتهای مقدمه است بهش می‌پردازیم، یکی هم تو جلد سوم المیزان هست، ما انشاءالله اونجا خواهیم پرداخت. اگر حالا ببینیم کجا یه جایی رو پیدا می‌کنیم یک سره هم. الان من بخوام تفسیر به رأی رو توضیح بدم، میدونم از این باب در میرم، یعنی از بحث متکلمان در میرم، فقط الان باید بگیم از سنخ تفسیر به رأی میشه اگه کسی این کار رو داره ازش بگذاریم. حالا برسیم به بحث فواید. ببینید حالا شما اینجوری که گفتی اصلا به درد نمیخوره کار کلامی برای تفسیر، یا اصلا هیچ کاری به هیچ به دردی نمیخوره. واقعیتش اینه تو کارهای کلامی یکی از کارهای مفید کلامی اینه، دغدغه های معارفی دارن. بذار من یه نمونه بگم که واضح بشه، دغدغه های معارفی دارن اینها و این خودش ارزشمنده. حالا بذار نمونه بگم، دیدید بعضی ها تو کار فقهی هم، کار فقهی خب مشخصه فضای احکامیه درسته، این الان بیاد تو قرآن چند درصد قرآن بحثای احکامی داره؟ خیلی بخواد بگید میگه 15 درصد، 20 درصد، گرچه نیست کمتر از دقیق بکنید، اون 80 درصد دیگه با چی کار کنم؟ کسی فقط قرار فقط فضای فقهی باشه، نه فضای اعتقادی و معارفی و نه، دغدغه اگر نباشه آن گویایی متنها کم میشه، نه یه متن گویا نیست. من دغدغه ندارم، همراهی نمی کنم. باز هستم چه از می کنم؟ حتما دیدید الان با یه نفر یه دغدغه علمی در یه زمینه داره، میره توی یه علم دیگه میشینه، هرچی گوش میده زیاد جذبش نمی کنه، زیادم جدیش نمیگه، زیادم نمیتونه همراهی کنه، زیادم دقت هم نمیتونه بفهمه دارن چی کار میکنن، نمیتونه حتی بفهمه لوازمش چیه، چون دغدغه اون علم رو نداره. من الان اینه، یکی از کارهای مفید کلام این بود که دغدغه معارفی داشتن. دغدغه معارفی یعنی چی؟ بالاخره باید این ملائکه ببینیم چیه، چی جوریه، کجاست، چی کار دارن میکنن، چه کارهایی ازشون برمیاد، از متن دینی من چی میفهمم، اینجوری دیگه. این که هست که بالاخره این توحید چیه، خدا چجوری باید اثباتش کرد، خدا حالا هست، صفاتش چجوریه، این صفات چند تاست، چجوریه، اینا رو باید بحث کرد دیگه. واضح هستن چه؟ ولی اون که مثلا بگه صفت هفت هست، بعد بره تو قرآن دیدی هفت نیست مثلا، چیزی به هم نمیخوره که. بعد میبینی که این دغدغه ها تو رو کشونده، این دغدغه صفات چند تا شما رو کشونده به اونجا. واضح هستن چه؟ نفس این دغدغه مفیده، مؤثره، درسته، کار خوبی است. و قرآن عمدش ایناست. به من بگید، میگم قرآن عمدش معارف است و سلوک. در کنارش هم احکام داره. معارف است و سلوک. و احکام هم داره. احکام 15% حد اکثرش. من با یک دیدگاه میتونم تا 15-20% برسونم. خودم معتقدم تا 15-20% قرآن به اصطلاح به چیزه، فضای احکامی داره، ولی خوش توضیح داره. حتی با یک لحاظ دغدغه هایی میتونید 50% هم برسونید. با یک لحاظ میتونید، با یک لحاظاتی که کسی بتونه بفهمه که چجوری فضای معارفی کمک میکنه به احکام در فضای چیز، اگه بخونه اونا خیلی زیاد میشه. ولی به هر ترتیب میخوام اینو بگم، اینه که محصل رسمی است که الان کتابهای تفسیری داریم که فقط احکامو توضیح میده. دیدید دیگه، تماما اون احکامو توضیح ده، احکامو در مورد یک به یک توضیح دادم، مفصل هم شده. این دغدغه دغدغه مفیدیه، نمیشه این دغدغه کنار گذاشت. نفس این یک نوع حرکت رو به جلوست. نفس این دغدغه معارفی داشتن، یعنی به تعبیر دیگه شما اگه بگید کلام نباشه، هیچ هم جاشم نذارید، دیگه واقعیلا داره این معارف همش رو زمین میمونه و خیلی حقیر میشه. حقیر میشه معنا، یعنی ما اون گونه که باید چفت و بستار درست کنیم و مشکلاتی که پیدا میشه و این گره های کور رو بگیم، یه مقدار متکلم درگیر این گره های کور شده، بالاخره مجبور شد صفات حق رو درست کنه، مجبور شد رابطه صفت و ذات رو درست کنه، مجبور شد به اصطلاح رابطه خدا رو با فعل درست کنه، هر جوری هر چرف بزنه. باز هستم چی ارز میکنم، یعنی یه ساحتی افتاده که این ساحت، ساحت معارفی است. این ساحت معارفی ارزشمنده، چرا بگیم بده؟ لذا همین ساحت معارفی با همین اشکالاتی بهش گرفتیم شوراننده است براش. یعنی حالا اگر کسی متکلمی متوجه باشه، خوب متوجه باشه، سوالی براش پیش اومده، حالا میگم اگه خوب بره خدمت قرآن، قرآن جوابی داره براش. دقت ما چی ارز میکنم؟ پس ما نباید بالکل مسئله چیز رو بذاریم کنار، کلام بذاریم کنار. حتی از این منظرها، یعنی با همه اغلاطش، من بذار یه مثالی از کنم. بند خدایی میگفت آقا ما این جامعه شناسی غربی رو خونده بودیم، خوندیم همش غلط غلوط رو بی خود خوندیم. بهش گفتم تو میگی بی خود، ولی همینی هم که خوندی، من یه سوال میکنم، تو دغدغه های جامعه شناختی خیلی پیدا کردی نیست گباره؟ گفت من چرا ندارم، من جامعه شناسی نخوندم، تو خوندی، تو چرا این دغدغه ها رو داری؟ نفس یک علم ولو غلط بسته میشه، دغدغه ها و پرسش های ویژه رو پدید میاره. باز هستم چرز میکنم، این کار خوب بودی، چه اشکالی بود؟ بله تو جامعه شناسی غربی رو تمام بنیاداش رو میخوای خراب کنه، بکن، هیچ اشکالی هم ببادم کرد، ولی معناش این نیست که پرسش های علمی یک علم از دست در رفت. تو انداخت توی فضایی که خیلی از مسائل بر تو مطرح شد، پرسش های جدی مطرح شد، ولو انواع نظریه های جامعه شناختی خوندی که هیچ کدومش به درت نمیخوره، همش غلط میدون، چه کنی ندارم. باز هستم که عرض میکنم، میخوام اینو بگم، چون این چیزی رو ما تو علم کلام داریم، این رو کم ندونید، خود این خیلی معنا داره، خود این خیلی معنا داره. و این باعث شده، حالا میخواید نمونه بگم، همین تفسیر فخر رازی رو نگاه کنید، بحث های معارفیش فراوان شده، حتی آیات رو جمع میکنه، آیات حالا درست جمع میکنه نمیکنه، شیوه اونها کار نداره، دقت میکنه، دغدغه هاش زیاده، ولی دیگری اصلا این دغدغه ها رو نداره. من میدونم وقتی برخی از مسائل غلط تو علمش باشه، پرسش‌های غلط هم براش پیش میاد. من انکار نمی‌کنم، من پرسش غلط و کار ندارم، من الان دنبال چیم؟ اون پرسش‌های اصلی که معمولا تو معارف پیدا میشه براش پیدا شده و این رو ما قدر بدونیم. و این باعث شده الان خود تفسیر فخر رازی نگاه کنید یه شاکله‌ای داره که این شاکله قابل عرضه است. یعنی چی؟ یعنی یه دغدغه‌هایی داره، هم در خدا میرسه، توحید با تمام ذرایب توحید، با تمام اون دقایقی که در هر جا پیش میاد، همه جا میدید ایشون داره نظر میده، ولو غلط هم باشه داره میده، ولی دغدغه‌ها براش میده تو نمیدونم ملائکه تو اینو. پس ما قدر بدونیم، اینو کم ندونیم. نفس این علم از اینجا خوبه. بله، فقط اون توصیه‌هایی که کردیم رو باید اجرا کنن. معمولا کسی که متکلمه در کار فهمت بکنه. یک چیز دیگه هم هست، نفس این بحث‌های کلامی برای کسی که حتی متکلم هم نیست سوراننده هست. بذار نمونه بگم. علامه طباطبایی مثلا بحث اجازه کرده، دیده یک دیدگاه کلامی وجود داره به اسم صرفه که در بحث اجاز قائل به صرفه است، که خدا منصرف میکنه افراد رو از اینکه بتونن مثل قرآن بیارن اجاز قرآن. علامه طباطبایی میگه آیا این درسته یا نیست؟ ولو علامه اصلا تو فضای متکلم اصلا نفس نکشیده، پرسشی رو متکلم بدید آورده، علامه در ساحت قرآن میگه این پرسش، این جوابی که اینها دادن که چیه؟ صرفه، اساس اعجاز قرآن صرفه هست. آیا این درست است یا نه؟ از نظر قرآن درست است یا نه؟ ببینید همون سوال شورانندگی داشته آورده سر صحنه قرآن، ببین از قرآن این مسئله به دست میاد یا نه. باز نمونه دیگر، جبر و اختیار خیلی زیاد توی بحث این است. علامه دوید چند جای المیزان بحث جبر و اختیار رو پرداخته. چگونه پرداخته؟ به خاطر اینکه آقای متکلم اینو گفته، حرف معتزله رو برده، حرف اشاعره رو برده، بعد گفته که نه این نه آن، از قرآن این به دست نمیآید. یعنی اونها آنچه اونها گفتن رو به عنوان پرسش مطرح کرده، آیا این گونه که اینها میگن از قرآن به دست میآید؟ بعد میگه به این شواهد این گونه از قرآن به دست نمیآید. و شورانندگی برای دیگران هم داره، کم ندونیم این رو. نه تنها برای خود اون شخص، بلکه برای غیر اون شخص، غیر متکلم هم ازش استفاده میکنه. پس توجه کنیم این نوع سوال ها، مثلا کلام هم میدونم سوال های فراوانی برای خودش داره، پدید آورده و این باید بیا سر صحنه قرار بگیره، ما ازش استفاده کنیم ولو قبولش نکنیم. همش مثلا میام 100 درصدش هم رد کنیم، نفس اون سوال برای ما ارزشمنده که میاد سر صحنه و ما از او استفاده میکنیم. دست بر قضا. یک چیز دیگر هم باز هست، کلام در این مساسی که به متن دینی داشت گهگاهی حرفی میزد تبیین غلط میکرد، که گاهی مثلا این زمینش تو فلسفه به این شکل آماده نیست اما اونجا وجود داره. دقت میکنه این هم ارزشمنده. بذار من نمونه بگم. بعضی از بحثای حسن و قبح عقلی متکلمان را اگر نگاه کنید که خیلی زیاد بحث حسن و قبح و ازش خیلی چیزا استفاده میکنن در بحث نبوت و خیلی جاهای سایه امامت و جایی حسن و قبح عقلی که مطرح میکنن به عنوان میدن عقل است و عقل به ذات است و از این حرف همونی بودی اشکال داره. میگه آقا این حرفایی که شما میزنید همش مشهوریه و اسم مشهورات بگیرین، عدل مثلا حسن هم و اینا ایراد داره و حقا ما ایشونه با بودی طرح اینها مشهوریه، خودشون متوجه نیستن، یعنی جدلیه. ولی یه چیز هست تو متن دینی صحبت‌های از حسن و قبح اومده، حتی در باب خدا اونها تو متن تو کارشون اومده. مثلا خدا میگه که بر من است که چنین کنم. دقت میکنه انما التوبه علی الله. نگاه کن آیه رو دیگه دقیقاً نمیتونم بخونم. این علی الله، بر خداست. كتب علی نفسه الرحمه و از این دست چیزا. خدا ظلم نمی‌کند و از این دست بحثا. خب اینا با چی کار کرد؟ خب خود اون مسئله‌ای که اینها گفتن یه مقدار جلو رفتن، تونستن حسن و قبح رو جدی بگیرن، اما حسن و قبح رو تحلیل غلط کردن، اوضاع رو به هم ریختن. حرفی نیست، ولی نفس حسن و قبحی که اونجا گفتن تو متن دینی آمده، حتی در باب خدا. دقت بکنید. بعدها علامه طباطبایی از خود آیات میگه، این آیاتی که ما جمع میکنیم میفهمیم که برای خدا هم میشه یک نحوه از این صحبت حسن و قبح کرد. آورده بودم من یادم توی ظاهرا این بحث خارج نهایه بود، آوردم و متنش رو خوندم از علامه. باز هستم که از میکنم، یعنی بعضی جا هم هست اینجوریه. مثلا بحث معاد جسمانی، از بعضی که اصلا معاد جسمانی رو رد کردن و طبیعی کردن، بعضی مثل معتزله، بعضی که اومدن قبول کنن مثل اشاعره، حرفایی دارن که باعث میشه ما یه توجه دوباره باز بتونیم به متن دینی بکنیم. میخوام اینو بگم بعضی این نیست که اصلا متن دینی هیچ توجه نمو از متن دینی میخوان استفاده کنن، خیلی بعض ما اغلاط پیش میاد، ولی اینجوری هم دیگه هیچی نفهم. خود این هم باز مفیده. حالا من دارم چیکار میکنم؟ دارم میگم این فواید در کار، خب پس همینجا تموم شد، فواید در کار کلام از ما، نمیخوام کلش رد کنیم، باید از این منظر استفاده کنیم. و لذا حتی کسی که قائل به کلام نیست، خار مثلا فخر رازی، باید جلوی چشمش باشه. این دقت کنید فعلا تا اینجا باشه، ان شاء الله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بحث تحویل حالا شاید برای بحثای جلوتر مطمئنی تحویلی که مثلا تو کاری فلسفه را اینا ریشه اصلش به چی برمیده؟
من اینا انشاءالله توضیح میدم تو بحثای فلسفه که رسیدم توضیح میدم.
حالا اجمالی میخواییم
راهی که بوعلی تهی کرد، راهی که فارابی تهی کرد، راهی که سعدرا تهی کرد،
توی مشاب خصوص مثلا
مشاب توضیح میدم
میزانم تو اونا تحویل یعنی این حالت و بیشتر
شده. بعضی جاها بعضی جاها حقیقته، بعضی جا تفصیله.
این به خاطر این مثلا حالت استمرالی صرفشونه که مثلا عقلی رایی صرفه؟
نه بنیادهایی باز شد، مثلا رساله اذهبیه بنیادهایی داره، تجرید زیاد و تنزیه زیادشون بعض ما باعث شد آفرشت.
یعنی مرتبط باخت میدم، مرتبط باخت بوده این که مثلا اونا به جهت استدلال فقط قائل به استدلال مثلا صرف بگنن باشن، مرتبط با این نیست، مرتبط با فضایی که تو فضای عقلی داره.
نه نه بو علی واقعا متن دینی رو تو نوبت وقت قبول کرد، به عنوان عقل کل قبول کردی
خود فارابی هم مثلا
عقل کل قبول کرد. فقط یه مسئله که دارن احساس میکنن بعض جاها داره به صورت به اصطلاح سبک ورود یا سبک شبیه خطابه است یا سبک ورود شبیه تمثیل، اینجوری احساس کرد. آیا این درستی آنها بعدا میگن؟ ولی این رو احساس کرد از مدید و توضیحشونه که نبی مثلا خود فارابی نبی میاد اون چرا که عقل هست رو تبدیل میکن به تخییل. این بعضی ها این باعث
بحثشه
و بعضیش هم باز باید یه خاطره میگه که چون این چیزی به این شکلی اصلا معنا نداره، به این سبک عادی باشه، سبک عادی معنا میکنن نفس بعض شده و روز معنا ندارن، باعث اینجا مثلا چند مرحله تهی کرد. ولی یک نقطه درست اونجا وجود داشت، نباید به ظاهره معنا کرد، به ظاهری که معمولا این به اصلا ظاهرگرایان بشه، به ظاهره نباید معنا کرد. یقین دارید متن دینی اینجوری نیست، اینا درست میگن. بعد مراحل بعد آیسته تا میتونیم به صدرا، صدرا دیگه خیلی باشه.
میکردم و بعضی موضوعات حساس میکرد آدم ها را ازداد میکرد، این خودش چرا چیز موردیه؟ اگر یک جایی علمی بیاد دغدغه‌های اشتباه، دغدغه‌های عمره،
دغدغه‌های اشتباه زیاد، حرفای اشتباه زیاد داره، دغدغه معارفیش هم غلطه. اصل دغدغه
بعضی معارف رو اصلا
دوست اشتباه ما گفتم، ولی نفس معارف بالاخره باید جدی شده.
علامه بحث بعد میگن کلامون فنجل، بعد میگن که اینجا علما پرداختن به اینکه جنسش چیه، نمیدونم حالا نمیدونم از بشره، از ملک، از چیه. بعد کلی علما اونجا شکایت میکنه، چه بحثیه مثلا، این همه داره شکایت میکنه در مورد شیطان که میگه این از جنس جن بود، فقط میخواد اون کلمه رو میگه، بعد میگه این دشمنی با شما داره، میگه شما اینجا تمرکز میکنید.
این حرفی نیست، اون که بحث سلوکیه. بله من معتقدم حرف درست. ببین اصل مسئله رو دقت کنید، بالاخره تو متن دینی سنخ شیطان، جایگاه شیطان، جایگاه وقوع شر باید مطرح بشه. باید
یعنی ایران بینه که چرا اینا مطرح نشده، نه این کارا چرا
بله اون باید باشه، خود علامه هم داره در جا خودش. من مثلا یه چیز دیگه هست، دغدغه من عارفی من از کردم مثال توحید. الان فقیه بعض ما سیاد دغدغه نفس فقیه به عنوان فقیه ها، نه اینکه بعض ما بعد کلام هم خوندن، نه فقیه به عنوان فقیه زیاد دغدغه های کلامی نداره، دغدغه معارفی نداره اصلا. یعنی ما این دغدغه نداره، باعث میشه این چفت و بست ها و این ارتباطات و این نقطه ها و اینا هم حذف میشه، فی الجمله استفاده میکنه، ولی اصلا نمیتون کر و فر، اصلا تفسیر به کر و فر رجه دیگه، توضیح دادن و بست دادن خود چیه؟
من
که قبول دارم، من که قبول دارم، اونا بحث نیستن. من دغدغه معارفی رو، یعنی من معتقدم قرآن قرار به حق بیان واقع هم بکنه، یکی از شرط. میخواد تحریک هم بکنه، یکی از شرط. میخواد هدایت هم بکنه، یکی از. تمام اینا رو انکار نمیکنه، ولی الله سبحانه این موقعی که میخواد بیان واقع بکند، کسی که دغدغه های معارفی دارد همراهی میکنه، ولی که نمیتونه همراهی کنه، یعنی گرفتارن دیگه. بعضی اصلا میرسن تا میرسه به معارف پیش حرفی نداره، برای اصلا گاهی ترجمه میکنه، اصلا باید آیه رو ترجمه میکنه، هیچ کار دیگه نه. ولی حالا همین آقا هم دیدم تو منبر برای مدانم این قسمت رسید به احکام آیه اینقدر کر و فر میشون میدید، خب بباسته اینقدر تو این قدرت داری چرا اونجا نداری؟ چون اصلا زیاد مسئله باش مطرح نشد، سوالایی که بره دنبالشو بگیره و کاری
بکنه. بودن رو علامه رفت دو چیزه بخشیدی، عدم تصویر به رأی رو علامه گفت که باید با قرآن بشتاد. اما خب فهم ما از این چون نسبی میشه بازات برخی نظره کسی اینو خواهیم
فهم نسبی رو توضیح میدیم. ما یه فهم واقعی میتونیم داشته باشیم، فهم به اصطلاح حجت میتونیم داشته باشیم، یه دسته فهم های به اصطلاح محدوده که ما میدیم هنوز فهم به فهم تبدیل نشده نمیدونیم.
ممکنه همونی هم که ما ادعا میکنیم که به فهم تبدیل شده
ضوابط اگر داشته باشه چجوریه؟ شما میگید آقا راه برهان رو طی کن. راه برهان چیه؟ میگید این کتاب برهان و اون کتاب منطق رو بخون، درسته؟ این ضابطه است. فیلسوف هم اگه اجرا نکرد ما چی میگیم؟ میگیم اصل این راه حجته، او رو میرسونه. او بعض ما خوب اعمال نکرد، منم میتونم مشخص بگم که تو اینو خوب اعمال نکردی. زمان زبد
من یکی دارم انتقاد میکنم، خود منم ممکنه خوب اعمال نکنم،
هیچ اشکال نداره دیگه. اصلا ما بشریم، قرار نیست که هر چی گفتیم درست باشه، ولی انضباط علمی که آمد چی میشه؟ خودش ضوابط پیدا مون، هر جور حرف نمیزنیم، هر جور برداشت نمیکنیم از ظواهر. این ظاهر اصلا به من میگه این حرفا اصلا نباید بزنیم. بازه دیگه یقینا اصلا متعینه در این معناست. چه اشکال داره؟ من میرسم میتونم توضیح بدم.
چون بعضی تمثیل رو علامه به اثر جای حلش میکنن که این
بله
برخورد تمثیل رو
کجا بله. کجا همینجا همین مقدمه ان شاء الله میرسه. تمثیل نیست داره، از طریق حقیقت است، ظهورگیری ان شاء الله میرسه.
چون من خواستم بیشتر از این چیز کنم، خواستم ببینم که بعد میشه از این استفاده کرد برای ارائه معارف هم ما بتونیم از تمثیل استفاده کنیم؟
تمثیل اصلا نیستیم، سبک خاص خودش داره. بعد بعضی بعضش
تو مقدمه یعنیم
مقدمه ایشون
آره، از این بعد میشه به عنوان یک نمونه گفتمان یا نمونه سبک ارائه معارف.
بله من ان شاء الله اینا توضیح میدم، همه اینا توضیح میدم. زبان عرفی چه جوریه اینا توضیح میدم. میرسه
بودی که باشم بیا.